أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يزل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليضاطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام. آیات و بیانات سوره شریفه توبه را تقدیم می داریم و آیه که تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین آیه شماره 37 و انشاءالله آیه بعد از آن خواهد بود. همان گونه که استحضار دارید این بحث بسیار مهم رو خواندیم خدمت دوستان در آیه پیشین که ان عدت الشهور عند الله اشاره شد بر مبنای آفرینش الهی و نظام تکوین خداوندی، نظمی که در زندگی انسان حاکم است بر اساس آن است که خداوند سبحان 12 ماه رو مبنای گردش یک سال برای زندگی انسان ها قرار داده است. توضیح کامل دادیم تقسیمات این که تفاوت میان سال بر مبنای ماه به اصطلاح یا همان سال قمری و بر مبنای گردش زمین به دور خورشید و سال خورشیدی چیست. توضیحات گفته شد، به تفصیل دیشب سخن راندیم تا پایان آیه شریف فلا تظلموا فیهن. به اینجا رسید که منها 4 حرم در میان این 12 ماه 4 ماه حرام است. فرصت های ویژه است که خداوند در اختیار انسان ها قرار می دهد و مبنای این کار غفران الهی است، رحمت الهی است، میان برهان است که ذات حق یه زمانی رو، یه فرصتی رو، ماهی رو، هفته ای رو، روزی رو، ساعاتی رو و حتی دقایقی رو ویژه برای انسان ها قرار می دهد که اونها که از راه ماندند بهترین استفاده و بهره برداری رو بنمایند و بخدایند. ویژگی ماهای حرام همین چنین بود، توضیح دادیم نسبت به هر 4 ماه اونجا خداوند در اون قرار داده است. در ضمن در جامعه جاهلیت اون روز عرب هم از امتیازات و بهرهانی که داشت این بود که فرصت فروهشتن جنگ، دست از غارت و خونریزی کشیدن، صبح با آرامش رو چشیدن و به نوعی بازگشت به یه زندگی سالم و بدون درد سر و دغدغه این چنینی رو از برکت این ایام و 4 ماه خداوند توصیه می کرد و به شکل وجوب برای جامعه تکلیف می شد. زاده که دین القیم این بر اساس دین قیم الهی است. اونگاه 3 ظلم رو هم در آیه گفتیم، فلا تظلموا فیهن انفسکم که 3 معنای ظلم اشاره شد، و قاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. اما در این حال در این ماها اگر مشرکان آمدند و مقابله کردند با شما و از این فرصت آرامش و صلح شما سوء استفاده کردند، نیستید، مقابله کنید. این جهاد جهاد تهاجمی نیست بلکه جهاد تدافعی است و منعی بر شما نیست که از خودتون دفاع کنید. و در پایان هم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قانون کلی الهی این است که خداوند با اهل تقوا معیت دارد. این معیتی هم که اشاره شد در آیه شریفه، نوع این معیت، معیت به نصره و غلبه است، این که خداوند یار شماست، ناصر شماست، مدافع از شماست. این معیتی است که خداوند با اهل تقوا دارد. یه مرور کلی نسبت به آیه شریفه برای ورود به آیه 37. اما یه نکته باقی ماند از کل مطالبی که خدمت دوستان عزیز در طی دو شب پیشین در این آیه گفتیم، این قسم از آیه مبارکه که منها اربعت و نهرم در میان این 12 ماه 4 ماه حرام است. به لحاظ تفسیر خدمت عزیزان گفتیم ماهایی که اینها حرمت ویژه‌ای دارن، ثلاثه سرد، واحد فرد، 3 ماه پیاپی، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و اون تنهایی اون هم ماه رجب المرجب و رجب الاسد. به لحاظ تفسیر آیه تمام است. اونچه در بضاعت بود خدمت عزیزان تقدیم کردیم و گمان میکنم که بحثی باقی نماند، اما آنچه گفته شد تفسیر آیه شریفه بود، آنچه در شأن ماست و توان ماست خدمت دوستان عزیز. اما استحضار دارید که ما فراتر از تفسیر در پاره از آیات قرآن تأویل داریم، نه اینکه به لحاظ لفظ و مفاهیم لفظی و کشف الغناء وجوه لفظ پرده برداریم از لفظ و ارتباط آیات رو بجوییم و به لغت مراجعه کنیم و به روایات هم مراجعه کنیم ظواهر رو ببینیم، نه، تأویل چیز دیگریست، بازگرداندن سخن به اون عمق و حقیقت واقعی اون از ماده اول که این دیگه نیست مگر و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل آیات شریفه الهی باید از سوی خداوند سبحان باشد و راسخان در علم، که اعتقاد ما این است که فرو رفتگان در علم که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اونها که خداوند به دیشان علم داده است و آیات بینات الهی در جانها و سینه های این بزرگان است، نیستند مگر زبات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بنابراین اگر ما تأویل آیات شریفه قرآن رو بخواهیم بجوییم و پاره از آیات بنا به تأویل اون باشد، این نیست مگر در نزد اهل بیت عصمت و طهارت، و ادعای تأویل رو از هیچ کس مطلقاً نمیپذیریم و کسی سخن از تأویل اگر بگوید و بازگو کند مسلم سخن او بدون برهان به استدلال دقیق و واضح است. در این آیه شریفه منها اربعتون حرم، البته همینجا عرض میکنم مجموعه تأویلاتی هم که از ناحیه معصومین علیه الصلاة و السلام در آیات قرآن داریم بسیار نیست، یعنی به تعداد آیات شریفه نیست، بلکه اینها ممکن اگر مجموعه تأویلات رو بررسی کنیم بسیار زیاد نباشد، یعنی شاید ما نسبت به 10 آیات شریفه قرآن هم تأویل نداریم، اینها باید مستند به لحاظ روانی دقیق ثابت شده باشد و قابل استفاده. اما در این آیه شریف نسبت به این کلمه منها اربعت حرم که 4 ماه را به عنوان ماه حرام یاد فرمود خداوند سبحان، یه تأویلی داریم در اینجا، یعنی روایاتی است که غیر ظاهر، نه خلاف، غیر ظاهر آیه شریفه استفاده از ناحیه معصوم میشه که دیگه این ربطی به لفظ و لغت و واژگان و ارتباط آیات با یکدیگر و مقوله تفسیر ندارد. من به حرمت سخن معصوم یک روایت از این روایات رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم که جفاست اگر نگیم و بگذریم. جابر جعفی از اصحاب بسیار عالم توانمند و قدرتمند علمی وجود مبارک امام باقر علیه السلام است. سألت ابا جعفر، از وجود مبارک امام باقر سوال کردم، دقت بفرمایید، ان تأویل قول الله عز و جل. جابر جعفی از آنهاست که تأویل رو میفهمد و میداند هم که از که باید بپرسد، لذا از تفسیر آیه سوال نکرد، از تأویل آیه سوال خودش رو مطرح کرد که ان عدت الشهور الآیه، تا پایان آیه شریفه این چه تأویلی داره؟ این پاسخ وجود مبارک امام باقر است. فتنفس السعداء، هنگامی که کسی از عمق جان آهی برمی آورد، این شیوه نفس کشیدن رو سعدا میگن. فتنفس السعداء، آهی برون کشید از سینه وجود مبارک امام باقر، ثم قال یا جابر، فرمودن جابر، اما السنه فهی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. اما سنه سال در حقیقت، روزگاران در حقیقت، مجموعه اونچه که گردشی است بر بشریت در حقیقت در وجود جدمون رسول خدا دیده می شود. و در تعویل آیه شریف اون سال حقیقی که 12 بخش دارد وجود نازنین جدمون نبی مکرم است. و شهورها اثنا عشر شهرن، که پیامبر 12 شهر و 12 ماه در وجود خیش دارد. فهوه و اون 12 ماه پیامبر، که پیامبر خورشید اون هاست و اینها ماهای اون به اصطلاح خورشیدند و اون سالند. فهوه امیر المؤمنین و الیه، اشاره فرمودن از امیر المؤمنین آغاز می شود، اونگاه من و الى ابن جعفر و ابنه موسا و ابنه علی و ابنه محمد و ابنه علی و الى ابنه الحسن و الى ابنه محمد الهاد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد. یک به یک نام بردند، اسامی رو وجود مبارک امام باقر. اثنا عشر اماما حجج الله فی خلقه و امناؤه علی وحیه و علمه یا علمه به هر دو معنا. اینها 12 حجت الهی در بیان بندگانش، امناء الهی، امینان الهی، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، و اینها علم و نشانه های خداوند و مخازن علم الهی. این تا این قسمت از تعویل آیه شریفه. بعد فرمودن ول اربعت الحرم الذین هم الدین القیم، اون 4 شهری که خداوند در قرآن فرمود که دین پایدار الهی هستند، اربعت منهم 4 کسان که در میان این 12 حجت الهی یخرجون به اسم واحد، به نام واحدی برون آمده هم در میان این ائمه، علی امیر المؤمنین و ابی علی ابن الحسین و علی ابن موسی و علی ابن محمد، فالاقرار به هؤلاء هو الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم ای قولوا بهم جمیعا تهتدون. فرمودن اون 4 ماه ویژه‌ای که اربعت الحرم خداوند سبحان فرمود، اون 4 حجت الهی در میان 12 امام هم که نام ویژه اینها و نام خاص اونها واژه نازلین و دلنشینی است که خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی 1 الف کم شد علی ماند. خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی 1 الف کم شد علی ماند. فرمودن علی امیر المؤمنین، پدرم علی ابن الحسین سید الساجدین و علی ابن موسی الرضا و علی ابن محمد الهادی. این 4 وجود مبارک اقرار به این 4 کس که سرآمدی به عنوان نام در میان ائمه مطرح شدن، این دین قیم است. ظلم به ایشان نکنید، فلا تظلموا فیهن انفسکم نسبت به اینها به جانهای خودتون، قولوا بهم جمیعا اقرار و اعتراف به حقیقت و شخصیت و امامت اونها داشته باشید، به هدایت خواهید رسید. این یه روایت از مجموعه روایات متعددی که در تأویل آیین شریف وارد است که در کنز و دقایق مشهدی من خدمت دوستان عزیز خوندم. در مجموعه کتب روایی به اصطلاح ما وجود داره که تفاسیر روایی این گونه روایات رو نقل کردن. خب این هم بالاخره عرض به خدمتون میشه یه ذوقیات و استحسانهایی هم اینجا به خرج داد که البته از مقام تفسیر دیگه خارج میشه دیگه. بالاخره اگر 1 و 4 و 8 و 10 رو مجموع این رو بدانید، 28 است عزیزان، و از میان اعداد به اصطلاح 2 رقمی از 10 تا 99 تنها عدد تام در علم عدد، عدد 28 است که قابلیت تقسیم بر مجموعه هر عددی رو که داره خارج قسمت رو که جمع کنید خودش میشه در نهایت. در اعداد 1 رقمی فقط 6، در اعداد 2 رقمی فقط 28. حالا دیگه استحسان های دیگه هم میشه داشت، اما اجازه بفرمایید که اینها رو دیگه ما نوارد تفسیر کنیم نوارد تعویل. خب آیه تمام شد، آیه 36. این نکته باقی مانده بود که خدمت عزیزان گفتیم، رسیدیم به آیه 37 که باز هم ادامه آیه و بحث پیشین است. انما النسیء زیادتون فی الکفر، فرمود که همانا نسیء زیادهی و فزونی در کفر است. خداوند سبحان در این آیه شریفه به سنتی اشاره می کند که از سنتهای جاهلیت و از سنتهایی است که بازی کردن با آیین الهی و دین خداوند بود، اینکه دین رو انسان‌ها به میل و سلیقه خودشون آنگونه که می‌خواهند در اون تصرف کنن، آراء و امیال خودشون رو تحمیل بر قوانین الهی بکنن، که روشی بوده است که در طول تاریخ مع الاسف دیده می‌شده است. این آیه به این سنت و روش غلط جاهلیت اشاره می‌کند و از دل اون استفاده‌ها نیست که عرض می‌کنم. اما قدم به قدم بخوانیم، انما النسیء زیادتون فی الکفر. کلمه نسیء خود این واژه که اصطلاح است، مثلا کلمه ان نسی الف لام هم اشاره میکند به همون سنت ویژه جاهلیت. کلمه نسی از ماده نسع گرفته میشود، از ماده نسع گرفته میشود. این کلمه دو معنا دارد در لغت عرب، یک به معنای تأخیر، دوم به معنای انعطاف و نرمش. یه نرمش و ملاطفتی که به اصطلاح درون یه مقداری انعطاف دیده می شود، این رو با فعل نسعه مطرح می کنن. برای که به ذهن مبارک عزیزان سریع‌تر و زودتر بیاید، گاهی در مباحث مربوط به معاملات در تفسیر مناسبتی داشته اشاره کردیم که بدبستان ها در شرع مقدس اسلام به لحاظ فقهی چهار حالت داره. یعنی اینکه شما سمنی دارید، مسمنی دارید در فقه، البیع و مبادلت و مالن به مالن، میخواد یه بیعی رو انجام بدید، یعنی بود کالایی و بهایی رو جابجا کنید، یکی بایه یکی مشتری یه معامله شکلی میگیره. چهار حالت متصوره در فقه. این که کالا و بها هر دو موجود است، این بهترین شکل معامله است. بیع و نقد، یعنی هیچ اشکال و ابهامی در این نیست، به اختلاف و مشکلی هم برخورد نمی کند و این جابجا میشه و کالا و بها جابجا، معامله تمام، خداوند برکت بده. این شد بیع و نقد. کالا و بها هر دو موجود است. نقطه مقابلش، کالا و بها هیچ کدام موجود نباشد، نه کالا وجود داره نه بهایی وجود دارد، نه این نه مبلغ اینجا حاضره نه هم جنس وجود خارجی داره. آه ممکن است زنگ ها برای که به صدا در می آین، تلفن ها برداشته می شود و معاملاتی انجام میشه که رو هواست، هیچ نه جنس خارجی وجود خارجی داره نه هم کسی پول خارجی، آه معامله می کنن با هم. این معامله در اسلام نام اون بیع الکالیست، از ماده کلعه به معنای مراقبت میاد، یعنی اون دستش رو جیبش گرفته، این دستش رو جیبش گرفته، مراقب اون کلاه این بر نداره، اینم کلاه اون بر نداره، و باطل مردود و هیچ عامل انتقال پول و کالایی هم نخواهد بود. یعنی جایی که نه کالا وجود دارد نه بها وجود دارد، بیع الکالع، این معامله مردود است و جایگاه ویژه‌ای نداره. این دو. سوم، جایی است که بها موجوده، پول به اصطلاح ما موجود اما کالا وجود نداره، من تولیدات این کارخونه رو، من مجموعه محصولات این مزرعه رو که هنوز فصل کشته، میخواد کشت کنه این به اصطلاح کشاورز، حاضرم بخرم و معامله کنم. نام این بیع سلف یا بیع سلم، معامله صحیح و ثوابی است که کاملا مورد تایید شریعت است و هیچ منعی در این نوع معامله وجود نداره. نوع سوم، جایی است که بها وجود ندارد، پول نیست اما کالا هست، نیاز داریم، کالا موجوده اما برای پرداخت اون هزینه موجود نیست، پول وجود نداره، نام این چیست؟ بیع النسیعه. انما النسیعه، بیع النسیعه، یعنی اینجا جایی است که فروشنده به تأخیر می‌افکند دریافت را. دوستان بازاری میگن آقا این نقدش چنده، مدتش چنده، نقد خریدی یا مدت خریدی؟ اگه مدت خریدی چند ماهه خریدی؟ این همون تعبیر، یعنی باها رو چه میکنن؟ به تأخیر انداخته میشه، این میشه نسیعه. به اون بیان دومی که عرض کردم، فروشنده ملاطفت به خرج میده، با ما نرمش میکند و با نرمش خودش به نوعی عرض به خدمت دوستان با ما کنار می آید و این معامله شکل می گیرد و انجام می شه. این از همین ماده نسه است. انما نسیب به تأخیر انداختن، حالا چی رو به تأخیر می انداختند؟ انما نسیب می رسیم الان، زیادتون فلکفر، این فزومی در کفر است. بله کفر هم مانند ایمان مراتب دارد، یعنی کفر تابع منطق ارسطویی نیست که صفر و یک باشه که یا کافر است یا کافر نیست، نه کفر مراتب داره همونطور که ایمان مراتب دارد. اسبابیست ایمان رو می افزاید، کارهاییست که ایمان رو می کاهد، مسائلیست که به کفر می افزاید، کفر رو پررنگتر می کند، جدیتر می کند. کاملا در آیات شریفه اشاره میشه به این نکته، و انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمنین کسانی هستند که اینها دلهاشون برای خدا میتپد، آیات الهی که خوانده میشود آن با آن به ایمانشون افزوده میشود و زیادت در ایمان پیدا میکنند. زادتهم ایمانا. پس ایمان یه مقوله ایست عزیزان که انسان آن به آن میتواند آن را بیفزاید. کفر هم مقوله ایست که قابل زیادت است. با یه مسائلی انسان به تعبیر ما کافرتر میشه، همان گونه که با یه سری رفتارها مؤمنتر میشه. این تعبیر تعبیر درستی است، ایرادی هم نداره. انما النسیء زیادتون فی الکفر، نسیء زیادی و فزونی در کفر است. یضل به الذین کفروا، و با این نسی گروهی از کافران به زلالت کشیده می شوند، به کفرشون افسوده می شه، در زلالت و گمراهی پیشروی می کنند و زلالت و ظلمت بیشتری در وجودشون دست می دهند. حالا خود خداوند تعریف می کنند که نسی چیست. نسی این است که یحلونه آمن و یحرمونه آمن لیضاطئوا عدت ما حرم فیحلوا ما حرم الله. خب این همون سنت غلط جاهلی بود که اشاره کردم به ملاحظاتی که نسبت ماه‌های حرام داشتند، دست در دین خدا می بردند و آیین الهی و چنین تصرفی رو انجام می دادند. استعذار دارید، متاسفانه خوی جاهلیت عرب عزیزان قارت و اقاره، به تعبیر خودشون اقاره، به تعبیر ادبیات عرب از زیباترین، نابترین، بهترین اشعار شاعران عرب رو، معلقات صبر رو که نگاه میکنید، دیگه لامیه شمترا شروعش با اقاره است. اقیمو بنی امی متی زهورکم فانی الى قوم سباکم فامیلو، بعد میرسد شن و لغارت فرسانن و رکبانا، به قارت و خونریزی و بالاخره این خوی جاهلیت عرب بوده است. زندگی اینها، امورات اینها از همین قتلها، قارتها، تجاوزها، قارتگریها و بسا چنین مسائلی اداره می شد، می گذشت و چنین رفتارهایی رو نسبت به هم انجام می دادن. اگر بنا بود به حکم الهی عمل بشه، به سنت ابراهیمی عمل شود، که سنت ماهای حرام سنتی است از عصر ابراهیمی، از آیین حنیف ریشه می گیرد که خداوند سبحان یه تجدید حکمی در اون زمان کرده است. البته فرمود یوم خلق السماوات و الارض، از ابتدای آفرینش. آن بندانه تشریع ابراهیم خلیل الرحمن در آیین خودش و در آیین حنیف چنین حکمی رو بنا نهاد و ماه‌های حرام رو معرفی کرد، تعیین کرد. و شما در مورد حج میگید الحج اشهر معلومات، الحج اشهر معلومات. حج آیه 197 سوره مبارکه بقره، حج یه ایام ویژه نیست، یعنی در غیر اون ایام که شما نمیتوانید اسمی از حج ببرید، نمیتوانید که حج داشته باشید، در ایام خودشه، در ماه و زمان ویژه نیست، ظرف زمانی مناسبی است که خداوند سبحان برای چنین ایامی قرار داده است. خب اینها حکم این ایام مشخص بود، اما به دلیل این که عرب چنین خوی خونریزی داشت و امورات اقتصادیشون گاه به این مسائل میگذشت، اگر میخواستن پایبند این سنت پدر بزرگشون ابراهیم باشند، اسماعیل باشند و چنین رفتاری رو تن بدن و عمل کنن، موجب میشد که 3 ماه دست از تجاوز و غارت و خونریزی و جنگیدن و عرض به خدمتون غنیمت گرفتن و چنین مسائلی بردارن. 3 ماه پیاپی قریب 100 روز ذی القعده، ذی الحجه، محرم، اینها اگر میخواستند دست بشویند و صدای چکارچک شمشیرشون شنیده نشود و غارتگری نکنند، صدمه اقتصادی میخوردند به نظر خودشون و بعد اینها اموراتشون نمیگذشت. دو، به لحاظ جنگاوری، به لحاظ آمادگی رزمی و نظامی و مقابله گری این توانشون کم میشد، چون دیگه اگر نبرد میکردن، اگر این مانورهای نظامی رو نمیدادن، اگر این مقابله ها رو نمیکردن، خودشون رو آماده نمیکردن، از اون تاب و توان نبرد میافتادن و این 100 روز براشون خیلی سنگین بود. با چاره میکردن، حتی نسبت مسئله حج، این رو هم توضیح بدم بعد عرض میکنم خود این کار رو، حتی نسبت مسئله حج، خب اینها بررسی میکردن که حج براشون خیلی مهمه. یعنی چه؟ چون مکه براشون مهم است. تمام حیات جزیره العرب به اهمیت مکه بود. پایگاه سیاسی حجاز مکه است. ولو اینکه اینها موحد نیستند، ولو اینها مشرکند، اما در این حال مکه برای اینها اهمیت حیاتی داره، شاهرگ زندگی اینهاست. از مکه ارتزاق میکنند، منافعشون رو میبرند، اعتبار سیاسیشون رو میگیرند. تاریخ عرب رو ملاحظه بکنید، نسبت مکه حساسیت خاصی داشتند، مع الاسف احکام حج را وظائف حج رو اما اون گونه تعریف میکردن که دلشون میخواستن، همان گونه که به ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسبیحةً، همون حالتی که حجشون دور خانه خدا چرخیدن و سود زدن و کف زدن، و اون هم متاسفانه الیوم یبدو بعضه او کلو فما بدا منه. دیگه حالا شعرم نخونیم بهتر است. دیگه اوریانم اطراف خانه میچرخیدن با یه وضع بسیار زشتی، با یه رفتارهای ناپسندی، کارهای عرض به خدمتون خلاف شرع خانه خدا و مسجد الحرام رو انجام میدادن. با روش جاهلیت خودشون مکه رو پاس می داشتن که رونق مکه حفظ بشه، رونق مکه حفظ بشه که بازار اقتصادشون رواج باشد، این سو اون سو مردمان میان به بهانه حج و اینها استفادهشون میکنن، اعتبار سیاسیشون رو تضمین میکنن از مکه. براشون این مسائل بود، مسئله معنوی نبود، مسئله خدا نبود، عمل کردن به حکم الهی نبود، بلکه چنین مسائلی برای اینها وجود داشت و اهمیت فوق‌العاده داشت. خب از این طرف میخواستن که از مکه هم و ایام حج هم استفاده لازم رو ببرن. اما دیشب اشاره کردیم ماه قمری ویژگی که دارد اینه که کبیسه نداره به دلیل گردشش، توضیحات رو دادیم دیگه. اون خمسه مسترقه یا پنجه دزدیده یا به تعبیر پارسیان اندرگاه که در سالهای ایرانی و در سال شمسی هم وجود داشت، دیگه در سال قمری وجود نداره به دلیل اون گردشی بودنش. لذا طبعا لازم می اومد که ایام حج گاهی تابستان باشد، گاهی بهار باشد، گاهی پاییز باشد، گاهی زمستان باشد. در میان تمام این دوازده ماه شمسی، ماه قمری چرخش خودش رو داشته باشد. بعد خب زمان پیش می اومد که این عرض به خدمت حضرت عالی، ایام حج مصادف با تولیدات کشاورزی اینها نبود، مناسب با عرضه محصولاتشون نبود. اصلا زمانی بود که در اوج گرمای اون چنانی خرماپزان باید می اومدن به حج و مردمان بسا خب بالاخره برای اینها سخت بود، آمادگی نداشتن، اون بهره لازم رو نمی بردن. به این فکر افتادن برای این که ما اون سه ماه حرام پیاپی رو از جنگ و آمادگی نظامی و آرتگری و منافعمون فاصله نگیریم و بتوانیم در این حال مسئله حج رو از این وضعیتی که گاه مصادف میشه با چنین ایام پر عرض به خدمتون تب و تاب و حرارت و اونچنانی، بس بین تصرفی بکنیم. ما میتوانیم این ایام حج رو و ماه حج رو، این ماه‌های حرام رو به تعبیر دقیق تر و جدی ترش یه جا به جایی بکنیم، یه تأخیر و تقدیم بکنیم که اشکال دارد، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد. ما میاییم و عرض به خدمتون بیان میکنیم، تفصیل میکنیم، پیشبینی میکنیم با خودمون که اگر خدا 4 ماه حرام گفته است، بسیار خوب، ما این 4 ماه رو قبول داریم، اما به شکل گردشی اینها رو استفاده میکنیم. یعنی میگیم آقا الان بین این 2 ماه ما ذوالقعده رو بپذیریم، اما ذوالحجه رو جابجا میکنیم، یه چند ماه جابجا میکنیم، بعد ما در پایان باید 4 ماه حرام تحویل خدا بدیم، تحویل میدیم این 4 ماه رو، به جای شوال رو چه میکنیم؟ ماه حرام قرار میدیم. یعنی ذوالحجه رو مثلا تحلیل میکنیم، دقت بفرمایید، تحلیل میکنیم، میگیم اون اعمالی که در ماه حرام حرام است، در ذوالحجه امسال حرام نیست، این یه ماه معمولی است. اما به جای این شوال رو به عنوان ماه حرام قرار میدیم و احکام الهی رو تو اون ماه پیاده میکنیم و اجرا میکنیم. خب در مجموع ما 4 ماه حرام باید در 12 ماه داشته باشیم، این 4 ماه رو حرام میدیم و به خواسته های خودمون میرسیم، اون فرصت هم استفاده میکنیم، قتل و غارتمون میکنیم، منابع مادیمون رو تامین میکنیم، حج رو هم میتونیم جابجا کنیم. چقدر خوب است که ایام حج رو ما بتوانیم همیشه در کی برگزار کنیم؟ در ایام بهار و فرصت های این چنینی، یا زمان جمع‌آوری محصولاتمون، زمانی که بتوانیم بازار مکه رو رونق بدیم و در چنین شرایطی باشه. به انگیزه های سیاسی، به انگیزه های اقتصادی، به انگیزه های فرهنگی غلط جاهلی و چنین افکار شومی که در ذهن اینها بود، دست برد در ماه‌های حرام می‌کردند. یه انعطافی از پیش خودشان نشان می‌دادند، پاره از ماه‌های حرام رو تحلیل و پاره از ماه‌هایی که غیر حرام بود تحریم می‌کردند و نتیجه این می‌شد که بالاخره بتونن در این حال 4 ماه رو هم در کل به زعم و گمان خودشون به عنوان ماه حرام داشته باشن در تقویم 12 ماهه سالیانه خودشون. فرمود اینها یحلونه آمن، اون زنی بر میگرده به چی؟ به شهر حرام. ماه حرام را گاه تحلیل میکردن یه سال، میگفتن نزد الحج امسال ماه حرام نباشه، به جای اون مثلا فرض بفرمایید ربیع را ماه حرام میدانیم و خب ایام حج را هم میتوانیم جا به جا کنیم، بقیه مقاصدمون را هم بیرسیم. و یحرمونه آمن، و باز در یه سال یه ماه دیگر را حرام میکردن، یعنی دو سر باخت. هم از یه طرف ماه حلال را، ماه آزاد الهی را تحریم می کردن، هم ماه حرام را تحلیل می کردن. تصرف در دین خدا. من همینجا عرض می کنم، اجازه بدید این قسمت رو بگم بعد این جمله را بازگو کنم. چرا این کار می کردن؟ انگیزه ها مشخص، اما لیوبات او عدت ما حرم الله. بعد می خواستن که اون 4 ماه رو مواطعه کنن، مواطعه به معنای موافقت و هماهنگی، هماهنگ کنن دینها رو، 4 ماه رو دقیقاً منطبق کنن. فیحلوا ما حرم الله، نتیجه آن میشد حلال میکردن آنچه را که خداوند سبحان تحریم کرده است و به عنوان ماه حرام مشخص کرده است. فیحلوا ما حرم الله، تحلیل میکردن آنچه را که خدای سبحان حرام کرده است. خب این کلیت آیت خدمت دوستان عرض کردیم. یه جمله رو خاطر مبارکتون باشد عزیزان، یعنی پیام کلی که از این آیه شریفه و سنت جاهلیت استفاده می شود اینه. در مجموع سوای بررسی و ربطش با آیه و عرض به شناخت جامعه جاهلیت و خیلی از مسائل و فواید دیگه این که آیه مبارکه داره، اما این نکته خیلی مهم است. گاهی در مباحث خدمت دوستان به این روایت از وجود نازنین خاتم انبیاء و محمد مصطفی محضر و مبارک عزیزان بازگو شده است و اشاره شد حدیث قدسی که پیامبر فرمودند عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، بندگان من شیوه بندگی و عبادت من از مسیری است که من برای شما تعیین می کنم. خانه دوست کجاست؟ اینو زاد عباد بگم. ما از چه طریقی به خدا می رسیم؟ راه عبودیت و بندگی چیست؟ راه تقرب به خداوند سبحان چه کوچه پس کوچه هایی دارد؟ از کجا می گذرد؟ چه وادی رو باید طی کنند؟ هیچ راهی نداریم ما برای رسیدن به این حقیقت جز از سوی خداوند سبحان. این ذات حق است که باید شیوه بندگی را، مسیر عبودیت رو، شکل عبودیت رو عزیزان به انسان ها آموزش بده. والا انسان ها خودشون از کجا می توانند بدانند و بفهمند؟ اگر آنچنان باشد که انسان به سلیقه خودش بخواد دین ورزی کند، همانی می شود که در طول تاریخ دیده اید که راهزنان چگونه در این وادی آمدند و مسیر انسان رو به بهانه های واهی از سوی خداوند سبحان به کجراهی بدن کردند. مسیر عبادت رو خداوند تعیین می کند، از طریق وحی است، تنزیل است، پیامبران الهی است و اون مسیر تعریف شده ای که به سوی او هموار میشه. اگر انسان ها در اینجا در مسیر به سوی خدا به گمان این که دارن دینداری میکنن عنصری رو در دینداری خودشون وارد کنن که متاسفانه این عنصر خطرناکترین عناصر است و نیست مگر آن که افرعیت من اتخذ الهه هوا، نیست مگر عنصر هوا یعنی میل، امیال، خواسته ها، بخوان دین خدا رو منطبق بر خواسته های خودشون بکنن، تفسیر دلی، تفسیر اونچنانی که مطابق ذوقشون از دین خدا ارائه بدن و دینداریشون به گونه ای باشد که خود میپسندند نه خدا میپسندند، سر از اینجا در میاره. میشه نمن نسی و زیادتون فلکوف، یعنی شیوه دینداری است که متاسفانه اینها میخوان منافعشون تأمین بشه، میخوان خواسته هاشون تأمین بشه و ما چنین بکنیم و اونچنان بکنیم. اشاره کردم در مورد ماه و سال قمری دیشب خدمت دوستان، خداوند بنا دارد که مسلمانان در تمام فصول سال طعم حج رو بچشند. این ماه مبارک رمضان باید در زمانی باشد که 22 ساعت رو هم ببینند، زمانی باشد که 11 ساعت نمیدونم 11 ساعت خوردی 12 ساعت هم بیشتر روزداری نکنند. همون شب به اصطلاح عرض به خدمتون سمور رو ببینند و هم لب تنور رو ببینند به تعبیر ضرب المثل های گذشته پارسی خودمون. و این سنت الهیست، قانون الهیست، تربیت خداوند نسبت به انسان هاست که از همه زمان ها آدمیان بهره خودشون رو ببرن، به شکل چرخشی در طول سال این عبادات انجام بشه. حالا ما شاید حتی به قصد خیرخواهانه اصلاً، بله بله، زمزمه های وقتهایی بعضی ها داشتن دیگه، لا تو جاود الله، کاسه از آش داغتر شدن معنا ندارد، از باب کاتولیکتر شدن مفهومی نداره، دایی از مادر مهربانتر بودن مفهومی نداره. خداوند سبحان مبنای شریعت رو بر ساب قمری داده است. بعد حالا کسی بخواد بیاد صحبتهایی بکند که بوی همون نسیع و زیادتون فلکوف رو به گوش انسان ایجاد بکند. پس مشکل این جماعت این بود که اینها میل خودشون و هوای خودشون و منافع خودشون رو دارن چه میکنن؟ تطبیق به دین خدا میدن، اینها با آیین الهی و ذالک الدین القیم میدن و تصرف در این چهار ماه به میل خودشون و در حقیقت بازی چه قرار دادن اسامی و عناوین و احکام خدا و قوانین خداوندی. حالا شکل این نکته بسیار زیاد است، بگذارید ادامه آیه رو ببینیم چقدر لطیف خداوند سبحان بازگو میکنند. اینها فیحلوا ما حرم الله، حلال میکنند آنچه را که خداوند حرام کرده است. و اساسا تحلیل حلال، دقت بفرمایید، و تحریم حرام، چیزی را که خداوند حلال کرده است کسی حرام میکنند و چیزی را که خداوند سبحان حرام کرده کسی حلال کنه، این نقطه مقابلش، چه تحریم چه تحلیل، هر دو اگر به لحاظ اعتقادی بررسی کنید، یعنی کسی عقیده داشته باشد آن را که خدا حرام کرده است خیر، حرام نیست، حلال است، حلال است، و آنچه را که خدا حلال کرده است حرام است، این چه کفر اعتقادی اگر کسی چنین چیزی را اعتقاد داشته باشد. و در مقام عمل عزیزان، اگر آنچه را که خدا حلال کرده است بر بندگانش کسی حرام کند، بگوید این ماء، این آب حرام است، میشه کفر عملی. و اگر بگوید این شراب حلال است، در مذهب ما باده حلال است، ولی چند بیروی تو این سرو گل اندام حرام است، اگر کسی چنین بگوید، حالا جناب خواجه که چیز دیگه داره میگه عرض و خدمت حضرت عالی، اما اگر کسی چنین بگوید این میشه کفر عملی، یعنی چنین کاری رو انجام بده، حرام خدا را در عمل حرام کند و حلال خدا را در عمل حرام کند، میشه کفر عملی. اگر اعتقاد به چنین چیزی داشته باشه میشه کفر اعتقادی و ذهنی، در هر دو حال کفر است. خب به اینجا که رسید فرمود یه جمله رو میگه قرآن که خیلی جالب است، زین لهم سوء اعمالهم، زین لهم زوجن از ماده چیست؟ زینت، آراستگی، آرایش. آن فعل مجهوله. زینت شد برای ایشان، سوء اعمالهم، یعنی اعمال سوءش، اضافه مغلوب دیگه، یعنی اعمال زشتشون و ناپسندشون در نظر ایشان زینت شد و آراستشون. زین لهم سوء اعمال. اون کلمه زین به معنای عرض کردن زینت شدن، زینت هم اون آرایش و آراستگی در کلام عرب همین الان هم متداول است. به آرایشگر احمد حسن مزین، گاهی این تابلوها رو میدیدیم در کشورهای عربی، این مغازه آرایشگاهی احمد حسن مزین، این اسمش رو اسمای به اصطلاح دو بخشی عربی، المزین به معنای آرایشگر، آرایشگر یعنی کسی که زیبا میکنه، آرایش میده. زین لهم، آرایش میشه، زیبا میشه برای اینها زشتی اعمالشون، یعنی تغییر نظام ارزشی ذهنی. این چه اتفاق مهمیه عزیزان؟ شاید مهمترین اتفاق در انحطاط انسان همین نکته است که قرآن بازگو میکند و این رو به شیوه های دیگر در کلام الهی خواندیم، غیر مجهولش هم خوندیم، یعنی فعل معلومش هم خوندیم، فاعلش رو هم خداوند سبحان بازگو کرده است. زین لهم الشیطان و اعمالا، زینت کرد برای ایشان شیطان اعمالشان را، یعنی کار زشت انجام دادند اما تمام قد از کار زشتشون دفاع کردند و گفتند کار ما شایسته، پاکیزه و زیبا. هل ننبه کن بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این دیگه بدترین خسارت دیدگان در میان انسان ها کسانی هستند که تمام سعی وجودشون رو از کف دادند و تمام سرمایه ها رو باختند و بعد گمان میکنن خودشون بهترین رفتارها رو دارن انجام میدن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن که کارشون هم کار خوبی است. چطور میشه این اتفاق برای انسان بیفته؟ یه وقتا این رو به تفصیل محضر باراتون گفتیم، ببینید چون لازمه، جالبه، مهمه، توضیح بدم این رو خدمت دوستان عزیز که از بعد اخلاقی این قسمت آیه شریفه انشاءالله امشب بیشتر استفاده کنیم. ببینید عزیزان، شیطان راه نفوذی که در وجود انسان دارد، شیطان سلطه جسمی که ما ندارد، به لحاظ فیزیکی که کاری با ما نمیتواند انجام بده، نمیتواند گریبان ما بگیرد، ما را به سوی بکشد، هیچ تسلطی هم که نداره. بارها استشهاد کردیم خدمت دوستان با آیه شریفه که در قیامت در محکمه عدل الهی شیطان حاضر میشود، اتباع شیطان میان، فریفتگان شیطان میان و اونها میخوان فرافکنی کنند، یعنی میخوان بگن خدا یا اگر من دزدی کردم، ظلم کردم، جنایت کردم، غارت کردم، لعنت تو بر دل سیاه شیطان که ما رو به اینجا کشید. شیطان میایستد با تمام قدرت و قوت میگوید خدایا تو میدانی که اینها دروغ میگن، ما کان لی علیهم من سلطان، من هیچ سلطه‌ای به اینها نداشتم، ما کان لی علیکم من سلطان، کتابش به اونهاست، من به شما هیچ سلطه‌ای ندارم الا ان دعوتکم، مگر این که به شما پیام میدادم، یه پیامکی میدادم رو تلگرامتون، یه ایمیلی براتون میزدم، یه پیام مسیجی بهتون میدادم، الا ان دعوتکم فاستجبتم، شما پیام ما رو سریع از همه پیام ها زودتر باز میکردید، میگرفتید و به اون عمل میکردید، همان گونه که پیامبران الهی به شما پیام میدادن و شما اصلا پیامشون رو باز نمیکردید و کناری میگذاردید و اعتنایی با اون نمیکردید. من کاری که فقط کردم خدایا با این بندگان تو این بود که به اینها پیام های مسمومی میدادم از جنس فکر خودم، حالا ادامهشو میگم خدمتتون. پروردگار تأیید میکند عزیزان گفته شیطان را در قیامت، که شیطان هیچ سلطه‌ای بر انسان‌ها نداشت و ندارد بر من و تو الا آن که پیام میدادم. میدهد و دعوت میکند. این انسان ها مخیرند بین دو پیام و دو دعوت که کدام را بپذیرند، پیام این سویی را یا آن سویی را قبول کنند. این قدم اول. خب حالا این پیام شیطان و این نفوذ شیطان که از طریق راهکاریست در قرآن به نام وسوسه، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، این پیام شیطان و وسوسه شیطان از چه مسیری با انسان ارتباط برقرار می کند؟ از طریق نفس آدمی، نفس مسوله ما، نفسی که تسویل، تزیین و وسوسه شیطان اندرون چنین بخشی از وجود ما وارد میشه. میاد این وسوسه شیطان درون نفس ما دیگه، ناچارم اینها رو حالا که ورود کردیم دقیق‌تر خدمت دوستان سیرش رو بگم، تحلیلی بکنیم بالاخره این نکته رو. این وسوسه میاد تو جان ما، تو نفس ما، مستقیم در ارتباط قرار میگیرد با یه نیروی در ما به نام نیروی واهمه، قوه وهم. میاد مستقیمن از طریق نفس مسوله خیمه میزند در قوه وهم ما و بعد شروع میکنه به کار کردن با نیروی وهم. وهم پردازش میکند این وسوسه رو، دریافت میکنه و مقابل قوه جدی اصیل در جان انسان که قوه عاقله و قوه عقل است میستد و ادراکات عقل رو، عقل رو، دستاوردهای عقل رو شروع میکنه به تیشه زدن، ضربه زدن، سست کردن، بی اساس کردن، از بین بردن. یعنی در حقیقت مرور تمام این مطلب در یک کلمه، کار شیطان عزیزان تصرف در ادراکات ماست، ادراکات عقلی ما رو تضعیف کردن از طریق تقویت قوه وهم و توهمات ما رو به جای تفکرات ما در زندگی پیاده کردن و حاکم کردن. این میشه همین که خدا بازگو میکنه، زین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان تزیین میکنه. به همین خاطر گاهی میبینید زین لهم الشیطان، تصریح میکنه خدا به این که فاعل شیطان است. گاهی میگه سول از شیطان و سول لهم، شیطان تسلیل میکنه. تسلیل نتیجه تزیینه، یعنی همون فریفتگی، همون فریفتگی که از تزیین شیطان میاد. گاهی میفهمد بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب به فرزندان خیش، به برادران یوسف بعد از اون جنایتی که مرتکب شدن، میگه این نفس شماست که شما رو تسلیل کرده و براتون این کار رو زیبا کرد، برادر کشی رو، از بین بردن برادر رو و ظلم برادر رو، نام این رو زرنگی، زیرکی و چیزی دیگری گذارد و شما فریب خوردید. یا از زبان سامری مطرح میکند سولت لی نفسی، آقای موسی من فریب نفسم رو خوردم، نفس من برا من رقابت با تو رو زیبا کرد که چرا موسی این نفوذ رو در بنی اسرائیل داشته باشد و من این نفوذ رو نداشته باشم. اخذت قبضه من نظر رسول، منم نگاه کردم کار تو رو دیدم، بعد نقطه ضعف بنی اسرائیل رو هم فهمیدم، گوساله آپیس رو هم میشناختم، درست کردم از طلا به شکل این گوساله مقابل باد قرار دادم، باد درون اون میومد، اجلن جسدن له خوبار، از درون اون صدا برون می آمد، گفتم هذا الهکم و اله موسی، این خدای شما و خدای موساست. این هم که عشق بوفی قلوب همول اجل، باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، این هم که با گوساله سابقه دیرینه داشتن، فریب من رو خوردن. من خودم فریب چی رو خوردم؟ نفسم رو خوردم. نفس من فریب کی رو خورد؟ فریب شیطان رو. زنجیر رو می بینید؟ خداوند ابتدان سرمنشأ رو مطرح میکنه که میاد در نفس ما و چنین اثری رو میگذاره. و من به دوستان عزیز عرض میکنم عزیزان، خیلی این نکته مهم است، این بحث تزیین و تسلیل، این که اون که عقل شما تحسین میکند و عقل شما تقبیح میکنه، ملاکی که خدا در وجود انسان به عنوان حجت خودش قرار داده است، عقل شماست، عقل ماست که عامل تمیز زشتی و زیبایی در وجود انسان شناخت حسن و قب، حالا متاسفانه این عقل اون چنان به محاق می رود و به کنجی رانده می شه و اسیر می شه به دست هوای انسان و نفس انسان، که دیگه از داوری در وجود انسان عزل می شه و این قوه وهم میاد جای ادراکات عقلی رو جابجا می کنه. بگذارید به زبان عرفی ساده تر هم اشاره بکنم خدمت دوستان که این زین لهم سوء اعمالهم یعنی چه. خلاصه این چنین می شود که شیطان با تزیینش اون قبح عقلی ما را نسبت به یک مسئله آن به آن کاهش می ده. برای ما یه امری رو اون حساسیتی که نسبت به یه قضیه داریم می کاهد، ابتداعا اون حساسیت ما رو کاهش می ده. متاسف وقتی می گم آقا این شما که پایبند به شریعتی می دونید این درست نیست، این مال حلال نیست، همه امروز دارن این کار رو میکنن، تمام جامعه دارن اینطور عمل میکنن، گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران چه هست گیرن، این اختصاص به من که نداره، خدا هم که اکل مرده و میته رو حتی حلال کرده است، این از اکل میته که دیگه بدتر نیست، برای من طوری نیست. دو تا واژه داریم عزیزان که مقدس‌ترین واژگان است، یکی حق است که به یعلمون حد الله و الحق المبین، خدا خودش حق مبین است، یکی هم حساب است که به ما نسو یوم الحساب، که من حسابم را به فلانی میخوام صاف کنم که این کارو کردم باش، میگه من حقم را از جامعه گرفتم، گاهی هم با هم ترکیب میشه، پا به این سازمان و اداره میگذارید زمزمه میشه تا حق و حساب تو ندی کار درست نمیشه. دیگه از این مقدستر واژه ما داریم، شیطان چگونه این واژگان رو ننگین میکند، واژگان رنگین رو، الراشی و المرتشی کلاه و ماف النار، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در دوزخ الهی جای دارند. اما میشه حق و حساب به تعبیر امیرالمؤمنین، خواندیم نهج البلاغه همینجا خدمتتون، یستحلونه حلال میکنن به شبهات واهی حرام الهی رو، کی این کارو میکنه؟ زینه شیطان تزیین و اشکال مختلف این فراوانه. دیگه میگه آقا تو چه به همدلله دلت پاک، چشم تو هم که چشم پاکیست، نگاه تو هم که نگاه برادریه، به نگاه برادری نگاه میکنی، ما نفهمیدیم چه نگاهیست نگاه برادری، تا الان که خدمت عزیزان هستیم اینو نفهمیدیم نگاه خواهری و برادری یعنی چه، از کدوم قسمشه در شریعت، یا بالاخره مسائل دیگری که بگذاریم و بگذاریم، جوانی کردن و چه کردن و چه کردن و تمام اینها به دنبالش میاد و تزیین میکند و در یک کلمه همان گونه که عرض کردم نظام ارزشی انسان رو از دستاوردهای عقلانی تبدیل میکند به دستاورد وهمانی عزیزان، و بعد همان میشود که به زبان روایی معصوم در صدها روایت فرمود صار المعروف و منکر و المنکر و معروف ها. به گونه این میشود که معروف برای انسان منکر و منکر برای انسان معروف خواهد شد. دیگه تقوا پیشگی و صداقت و سلامت و تواضع و ادب و سربزیری میشه ساده لوحی و کودنی و دست و پا چه بودن، و اما زدن و بردن و خوردن و این میشه زیرکی و ریسک کردن و زبلی و زرنگی و چه و چه، توجه داری؟ و به قول عرب ها و قص الاحازا و حلوم مجر را به ادامه بدید، این رو ببینی سر از کجا در میاره. فرمود زین لهم سوء اعمالهم، شیطان اون حساسیت شما رو کم میکنه، قبح رو از بین میبره در ذهنتون، بعد تبدیل به چه میکنه؟ حسن افزایی میکنه، اصلا مستحسن میکنه در ذهن انسان خیلی از کارها و رفتار. دیدی چه کار کردم، دیدی نبودی، چه کار کردم، چه جور عمل کردم، فلان کردم. بعد میشه حال افتخار رو به ضرب، به تعبیر معصوم دیگه. افتخار هم میشه برای انسان ها قانون الهی رو زیر پا گذاردن، حقوق مردمان رو به چالش کشیدن، له کردن، میشه قدرت، سطوت، غلبه و اون چه در نظام امروز دنیا داریم میبینیم در ابعاد کلان و بین‌المللیش بگیم، نه در ابعاد خرد فردیش. برید در ابعاد کلان آنچه امروز داری در یمن میبینید، در کجا میبینید، در سراسر دنیا. فرمود زینا لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین، و خداوند سبحان قوم کافر را هدایت نمی کنه. ای بابا، چرا خدا قوم کافر را هدایت نمی کنه؟ پس خدا قوم مؤمن را هدایت می کنه؟ کافر نیاز به هدایت داره، چرا خدا کافر را هدایت نمی کنه؟ والله لا یهدی القوم الکافرین. دیگه توضیحشو می دانید عزیزان. یه دقیقه این رو هم بگم برای تکرار سخن گذشته خدمت دوستان و عرضم رو جمع کنم. بله، این هدایت اول نیست، این هدایت دوم است که این در اینجا مطرح میکنه. مراد از این هدایت اون هدایت تشریعی عام نیست، خودن لناس، خداوند سبحان وحی که میفرستد برای کی میفرستد؟ برای ناس، همه مردم مخاطب هدایت الهی. انا هدیناه السبیل، این کیه که انا هدیناه السبیل؟ انا تا علا الانسان هین من الدهر لم یکن شیء مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفت الامشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این کیه؟ انسان. خداوند انسان رو هدایت میکنه، این انسانی که تازه بحث نطفه و شکل گرفتن و آمدن به وجودشه، کافر و مؤمن نداره. خداوند هدایتش پایا پای در حق همه انسان ها یکسان است. این قانون کلی الهی است. پس اگر در اینجا می فرماید، در مشابه این آیات می فرماید که ان الله لا یهدی، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی الکاذبین، ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، خدا کاذب را، دروغگو را، ظالم را، مسرف را، شک ایجاد کننده در دلهای بندگان مؤمنش رو هدایت نمی کنه، یعنی چی؟ این هدایت سطح دومه. خداوند همه آدمیان رو هدایت می کند، اما اگر کسانی آمدند و در قبال این هدایت الهی به جان گفتند لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، و به تمام وجود آمدند و پذیرای هدایت الهی شدند، بعد چه اتفاقی براشون می افته؟ خدا آن به آن این هدایت رو می افزاید. یزید الله الذین اهتدوا هدا، خدا هی حمایتشون می کند، آن به آن بر این رونقشون می دهد، و زادهم تقواهم، آن به آن به اینها رونق بیشتری می ده. وقتی جواب مثبت می دن و می پذیرن سطح اول هدایت الهی رو. اما اگر انسان ها هدایت اول الهی رو زیر پا گذاردن، جواب مثبت ندادن، رد کردن، دیگه از هدایت بعدی، سطوح بعدی و حمایت بعدی خداوند بی نصیبن، و به بیان ساده تر دست لطف الهی از سرشون برداشته خواهد شد. میشه والله لا یهدی القوم الکافرین. اگر کسی بازی با دین خدا کرد، اگر کسی حلال خدا را حرام کرد و حرام خدا را حلال کرد، مانند این جماعتی که چنین کردند و چنین می کنند، کفر این. و اگر کسی متصف به کفر شد و کافر شد، از هدایت الهی، از تابش نور خداوند بر جان و وجودش و حمایتگری حضرت پروردگار بی نصیب خواهد بود. خب این هم پایان آیه 37. ما فکر میکردیم با آیه 38 برسیم، اما هر شب یه آیه بیشتر نمیشه دیگه. حالا عرض به خدمتون، یا ایها الذین آمنوا ما لکم، یک آیه تکان دهنده که لفظ و معنای آیه تکان دهنده، مثلا الفاظش هم الفاظ خاصی است. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض. این خوندنش برای قرا خیلی سخته، این آیه شریف، و ویژگی هایی داره که انشاءالله مقدمات بحث تبوک است و شرایط مدینه و مشکلات نبی مکرم مناسبت هم داره. انشاءالله خدمت دوستان عزیز فردا شب ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. آن بان دستمون از ساحت قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. خب اشاره کردیم خدمت دوستان یه صلواتی رو بفرمایید. اول دیگه ایام به لحاظ عرض به خدمتون سیر مصائب اهل بیت، دیگه آمدن خاندان عصمت و طهارت به مدینه منوره اشاره کردم دیشب و پریشب هم خدمت دوستان. بگذارید که قسمتی از این متن رو حداقل یه جملهش و چند جملهش رو خدمت دوستان عزیز بخوانم. وجود و بارک علی ابن الحسین بیرون از مدینه به اصطلاح کرسی به تعبیر ما گذاردند و حضرت روی اون ایستادند و شروع کردند به خطابه برای مدینه‌ای که تمام آن برون ریخته بود. زن و مردشون از مدینه برون آمدن و نظاره میکنن به اهل بیت پیامبر رو و حال روز خاندان عصمت و طهارت. الحمدلله رب العالمین سید و ساجدین. ایها الناس، عجیب است، ان الله و له الحمد، خدایی که به همه محامد از آن اوست، ابتلانا به مصائب جلیله. اول قبل از اینکه ابتلاات رو بگه ازت چی میگه؟ حمد رو میگوید. یعنی اینها مستوجب حمد الهی سن که ما دیدیم در کربلا. ابتلانا به مصائب جلیله و سلمت فل اسلام عظیمه. مردم قتل ابو عبدالله الحسین، بدانید، نمیفهمد پدرم، بدانید ابو عبدالله الحسین کشته شد و اطرته و صبی نساء و اطرت ایشان به شهادت رسیدن و به اسارت گرفته شد زنان او، دختران او و دارو به رأسهی فلبلدان من فوق عامل سنان. آیا این متن مقتل نیست که وجود و مبارک امام سجاد دارن میخونن خودشون؟ آیا از این گزارش کربلا زیباتر، دقیقتر، جامعتر؟ یعنی خود وجود و مبارکشون دارن مصائب سید و شهدا رو بازگو میکنن در اولین ورودشون به مدینه. و دارو بر رأسهی فی البلدان من فوق عامل السنان، و سر مبارک او را بر فراز نیزه ها در شهرها گرداندن. و حاضر رضیت التی لیس مثلها رضیه. مردم، این مصیبتی است که مانند این مصیبت در تاریخ دیده نشده است. ایها الناس فأی رجالات منکم یسرون بعد قتله. نمیدونم، واقعا عجیبه. کدام یک از شما تا پایان عمر خنده بر لبتان می آید بعد از اینکه چنین خبری را بشنوید؟ اما یفعات الله یحزن من عجله. کدام دل است که آتش نگیرد از چنین ماتمی؟ اما ایت عین منکم تحبس و دمها و تزنو. کدام چشم است که اشکت او جاری نگردد؟ فلقد بکت سبع و شداد لقدمه. ادامه میدن حضرت، آسمان گریست، کوه گریست، دشت گریست، دریا گریست. دیگه نکاتی رو میگن که نکات معصوم است تا میرسن به این قسمت. من همون پایانش رو میگم. والله مقداری رو من تهی کردم. والله لو ان ابن النبی، خیلی قابل فکر عزیزان، والله لو ان النبی، اگر پیامبر نمی گفت بنابر قرآن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، عکسش اگر پیامبر می گفت، دقت کنید چی میگن امام سجاد، عمق فاجعه رو اینجا میفهمه انسان. لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی النسایابنا، اگر پیامبر توصیه میکرد که به خاندان من ظلم کنید نه اینکه عدالت کنید، به خدا قسم بیش از این نمیتوانستند عمل کنند که با ما عمل کردند. الله اکبر. لمزداد و علا ما فعلو بنو، دیگه چی کار میخواستن بکنن بیشتر از این به ما؟ فإنا لله و إنا إليه راجعون. من مصیبت ما اعظمها و اوجعها و افجعها و اکزها و افزعها دیگه ادامه میدن وجود و مبارکشون و در پایان تمند الله و عزیز و زمتقا دیگه اشاره میکند به مسائبی که باید گفت. عجبن به الله جل جلاله حتکو حریم و بحبه بالمرساد اشاره میکنم به اون لحظاتی که بسا بگذارید بگم دیگه، حالا که این قسمت رو گفتیم این جمله هم اضافه کنیم خدمت رو، اشاره میکنم به اون حالتی که آمد کنار خیمه فرمود ابقولی صوبا لا ارغب فیها احد، خواهرم زینب پیراهنی به من بدید تنم کنم که کسی رغبت در این پیراهن نداشته باشه. یا با عبدالله برای چی چنین تقاضایی رو میکنه؟ پیراهن رو گرفت، منتبان از جنس بسیار نازلی با انگشت و با دست در اون سوراخ های ایجاد کرد، اونگاه زیر لباس ها به تن شریفشان پوشیدن. فرمودن برای اون که کهنه پیراهن رو در تن من باقی بگذارد، یا للعجب شاید همان کهنه پیراهن هم در جسم نازنینش ملغن سلاس بلا قسلن ولا کفنی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسمک العظیم العظم و العزز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب الاتشام و بدماء شهداء المسلمین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافية و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و خزل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و خزل من خزل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اغز حوائجنا و احفظ علماءنا سیما قائدنا و جعل عواقب امورنا خیرا و عجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.